مرحوم سید اعظم سید بحرالعلوم که بارها تشرف به محضر آقا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتن و مرقد شریفشون در نجف اشرف در باب طوسی در همون مسجد شیخ طوسی رضوان الله علیه که ما چندی پیش مشرف بودیم عتبات به زیارت مرقدشون هم رفتیم تا همون خیابون طوسی که از در طوسی صحن امیرالمومنین شما به طرف مقبره وادی سلام که میرید همون دست چپ همون فاصله زیادی هم با در صحن نداره چند متری فاصله است اونجا مرقد سید هست خاندان سید بحرالعلوم هم خیلی هاشون تا همون مقبره با سید دفن هسته خب اینجا در صفحه 173 در پایان منازل سیر و سلوک ایشون می فرماید 23، 24، 25 نفش خواطر و فکر و ذکر است که نفش خواطر رو قبل از فکر و ذکر بیان می کنه و این به خاطر اهمیت نفش خواطر چون ایشون معتقده که اگر سالک نتونه این خواطر سوء رو و این افکار پراکنده رو از خودش دفع کنه و یک تمرکز روحی پیدا کنه فکر و ذکرش هم به درد نمیخوره برای اینکه اگر مثلا بخواد بشینه 6000 مرتبه یا الله بگه یا مثلا همین ذکر یونیسیه رو فرض کنیم 400 مرتبه بخواد بگه یا مثلا بخواد تفکرات توحیدی آفاقی انفسی پیدا کنه خب این چجوری میتونه این تفکرات رو بیاره تو راه خدا وقتی فکر مشغوله به جاهای دیگه به امور دنیا به امور مادی به امور نفسانی به امور گناه و معصیت جاهای دیگه فکر مشغوله این چجوری میتونه فکر بکشونه بیارتش تو فکر خدا و پیغمبر و آل پیغمبر و معاد و آخرت و قیامت و خدا چجوری میتونه اینا رو تو مجلس ذکر که استاد بهش میگه اینقدر ذکر بگو ها حالا بشینه و فقط از این ذکر استفاده این ذکر میشه یه قسوت یه ظلمت براش وقتی فقط لغلق زبان باشه و نتونه این فکر درست بیاره تو ذکر این نمیشه اما اگر نفی خواطر رو قبل از اینو انجام داد ولو حالا یک اربعین دو اربعین سه اربعین یک سال دو سال هر قد طول کشید بکشه ولی کار کنه حسابی کار کنه با خودش که این تمرکز براش حاصل اگر این تمرکز حاصل شد دیگه براش فکر ذکرم آسون میشه اون وقت یواش یواش ذکرهای قلبی پیدا میکنه به جای اینکه بخواد ذکر لسانی پیدا کنه ذکر قلبی پیدا میکنه اون که ذکر قلبی که خیلی بالاتر از ذکر لسانیه تاج فرمود اینجاست که ایشون تأکید داره رو این موضوع اول یه تعریفی میکنه در صفحه 173 میفرماید نفی خواطر عبارت است از سمت قلب و تسخیر آن تا نگوید مگر به اختیار صاحب آن و آن اعظم مطهرات سر است و منتج اکثر معارف حقه و تجلیات حقیقیه است و عقبه کعود بله و مشکل و چون طالب اراده صعود بر آن کند خواطر از جوانب متعدد بر آن حمله می کنند و وقت او را مشوش می دارند و سالک باید در این مقام مانند جبال رواسی ثابت بایستد و سر هر خاطری که حرکت می کنه و ظاهر می شه اون را با شمشیر ذکر بیندازد و در محقرات خواطر تساهل نورزد چه هر خاطری اگر چه حقیر باشد خاریست در پای دل که اون را در راه لنگ می سازد و بسی از متشیخین طی این مرحله را به ذکر می آموزند خب رفتی این مطلب دیگه ابتداعا ایشون تو این متنی که قرائت کردیم ابتداعا ایشون یه تعریف یک سطری برای نفی خواطر می فرمایند که نفس خواطر یعنی سمت قلب یعنی شما دلت خاموش بشه از حدیث نفس دیگه با نفس تحدیث نگی گفتگوی این نفس رو مشغول نکنی این از اون قوغایی که این نفس داره وقتی میری تو نماز وقتی میخوای با خدا یه صفایی کنی میاد اینا یکی یکی پشت سر هم هی میاد و میاد، تو هم نمیتونی جلو اینا رو بگیری. ها خب اینجا اگر کار کنی نفی خواطر به دست بیاد و اینا رو نفیش کنی، یعنی برطرف کنی، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که شما دیگه دلت خاموش میشه، آروم میشه و خیلی راحت، و این دل به تسخیر صاحب دل در میاد. یعنی اول درای این دل واز بود، شیاطین می آمدن، خناسا می آمدن، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اینا هی می آمدن می رفتن تو این دل، جا می گرفتن و دل رو مشغول می کردن. حالا شما داری یک کاری می کنی که می خوای این دلت به تسخیر شما در بیاد و نذاری اونا وارد بشن، و اگر بخوان وارد بشن باید با اجازه شما، یعنی باید اجازه بگیرن، که شما هم اجازه نخواهید داد اینا وارد بشن. اصلا هر خاطره چه خوب چه بد، نتیجه نفع خواطر اینی که شما کلن زمام قلب و نفست رو به دست خودت میگیری، میگیری راه دادی شما وارد میشن، راه ندادی در قلبت قفله و راه نمیدی. این رو سید داره میگه، میگه میشه آدم برسه به این، به این مرحله از نفع خواطر، که البته این کار حضرت فیله، یعنی این خیلی کارای خیلی مهمه، و این مثلا نفع خواطر رو هم مبتدی داره، هم متوسط داره، هم منتهی. هم اونایی هم که از بزرگان اهل معرفت هستن، اونا هم در مراحل بالا باز هم نفع خواطر لازم دارن که داشته باشن. جایی که پیغمبر اسلام میگه من 70 مرتبه استغفار میکنم شب و روز، یعنی یه آناتی تو دل من گاهی یک لحظه های کمی پیش میاد، به خاطر اون لحظه ها من باید این استغفار رو انجام بدم. خب حالا این نفس خواطر تعریفش اینه که سمت قلب کنی و تسخیر کنی قلب خودت رو تا حرفی نزنه این دل مگر به اختیار صاحب دل. اگر صاحب دل گفت زبون دل باز بشه حرف بزن، میزن. همطور که زبون سر همینجوره، الان زبون سر الان در اختیار شماست، میتونی دهنتو ببندی دیگه، اختیار داری، هیچی نگی، میتونم دهنتو باز کنی حرف بزنی. تو دلم همطور چشم و گوش و زبون و همه چیز، مثل این ظاهر شما، هیکل ظاهری شما که چشم داری، زبون داری، گوش داری، تو داخل همه این مسائل هست. اونایی که چشم بردتشون بازه میگن چشم داریم دیگه، اونایی که مثلا گوش باطنشون بازه میگن ما گوش داریم، میشنویم. تو دل ما چیزایی گفته میشه، به ما چیزایی میگن، چیزایی میشنویم، درست؟ حالا اینجاست که ایشون میفرماید که به اختیار صاحب قلب این قلب در میاد، بعد از این که شما نفع خواطر رو به نحو احسن و اکمل انجام داده باشید. و میفرماید این نفع خواطر اعظم مطهرات سر است. مطهرات یعنی چیزایی که پاک میکنه سر دل شما. ما سر داریم، مستسر داریم، قلب داریم، ظاهر قلب داریم، باطن داریم، لکل باطنن باطن تا 70 بطن، اینها همه درون ماست. ولی خب ما که نمیریم توی در این کار کنیم، ما اگر بریم اهل سر رو اهل باطن بشیم، اون وقت میفهمیم چه خبره توی این باطن ما. اونایی که رفتن آمدن میان میگن دیگه، برای اونا این کتاب رو میمیسن، میان میگن که همچین مطالبی هست. خب پس شما بخوای اون باطن پانتن و اون سر قلبت که میگن خدا از سر سر هر بنده خبر داره، اگه بخوای که این سرت رو پاک کنی، نه فقط ظاهر قلب رو، بزنی با کلنگ به اون ریشه باطن و بری تو اون ته چای دل، بری اونجا رو پیدا کنی، ها بخوای پاک پاکش کنی که دیگه هیچ چی وارد نشه از افکار شیطانی و نفس دنیاوی و اینها، کارش همین نفع خواطره و منتج اکثر معارف حقه و تجلیات حقیقیه. یعنی اگر این کار به دست بیاد، تمام این معارف ملکوتی و الهی و تجلیاتی که از اسماء الحسنا الهی هست، همه اینها بستگی به همین نفع خواطر داره. یعنی علم لدنی که میگن، اونی که امام صادق فرموده العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، علم یک نوره، اینا همه تو همین باطن هر بنده است. بعد می فرماید که این نفی خواطر یک عقبه کعوده و مشکله. خیال نکنید به این راحتی به دست میام، باید شروع کنید پله پله بری جلو. و چون طالب اراده صعود بر اون کند، یعنی طالب نفی خواطر میخواد دست بزنه به این کار و صعود کنه، پرواز کنه بره، درست؟ حالا تو راهش چی میاد؟ خواطر از جانب، از جوانب حمله کنن، یعنی از یمین و یسار و بالا و پایین یه دفعه میبینی حمله میکنن. شما از یه طرف میخواد تمرکز پیدا کنی، از یه طرف هم اینا حمله میکنن. شما توی یک جنگ باطنی با اینها در میفتی. چرا میگن که جنود عقل با جنود جهل؟ روایت داره از امام صادق علیه السلام، اینا با هم درگیر میشن. اصلا قوای خیر و قوای شر در باطن اینا با هم درگیر. اصلا اگر این نباشه انسان قهرمان نمیشه. یه قهرمان در کشتی گیری که قهرمان میشه وقتی که بیاد اون حریفشه به زمین بزنه، بره توی گود، بره توی نبرد، بره توی میدان کشتی، کشتی بگیره بزنه طرفشه بزنه. شما باید با شیطون و با هوای نفس و با همه این خواطر کشتی بگیره بزنی زمین. این فایده این زد و خورده. اگر میخواست مثل ملک باشین که از اول خدا ما رو فرشته خلق کرد، توجه کردید؟ اینجاست که میفرمایند وقت او رو مشوش میدارن این خواطر. اینا رو باید حواسش جمع کنه. یعنی شما تا دست نزدی به نفس خواطر، شما راحت داری میری مثل خیلی مردم عوام و اهل دنیا. اصلا نمیفهمن خبری هست از باطن. دارن میرن واشون نماز میخونن، یه روزه میگیره و همینطور داره میره دیگه. میبینی اکثریت مردم هم اینجورن. اصلا بهش بگی یه راهی تو دل هست، اصلا تعجب میکنه چیه، نمیفهمه چیه. حالا شما چند نفر پشدین اومدین اینجا میگی ما میخوایم مثلا نفی خواطر پیدا کنیم، اونو که چی میفهمه؟ اون همون نماز ظاهری رو میخونم چند رکعت و همین خورده کاراشو میکنه و میره. نمیدونه که دیگه غیر از این ظاهر چیزی دیگه هست، باطنی هست، فلان هست، درست؟ حالا شما که میخوای نفس خواطر شروع کنی، شما میخوای همه وجودت رو به هم بریزی، همه اون باطن رو میخوای به هم بریزی، از نو یک آدم درست کنی، از نو یک انسانی درست کنی. خب این خیلی کار مشکلیه، توجه فرمودید؟ لذا ایشون داره اخطار میکنه، هشدار میده، میگه سالک باید در این مقام مانند جبال رواسی. جبال جمع جبل کوها، رواسی کوهای بلند مثل کوه دماوند، کوهای خیلی بلند و استوار و اینایی که به این زودی ها متزلزل نمیشه از بین نمیره. اگر بتونی اینجوری مقاومت کنی با خواطر، آخرش به نتیجه میرسی. ثابت بایستد و اگر دید که یه خاطری میاد تو ذهنش، اینجا زود با شمشیر ذکر اون خاطر رو بیاندازه. این اینجا یه سؤاله که ایشون اول گفت که نفس خواطر قبل از فکر و ذکر، بعد اینجا در اثنای نفس خواطر میگه شمشیر ذکر. پاسخ از این سؤال اینه که ایشون، یک جواب این که ایشون قائل به این نیست که هیچ ذکری در اثنای نفس خواطر نباشه. خودش وقتی اون تقسیم بندی خواطر که حالا میم نه وجه براش بیان میکنه، وجه اول رو که میگه شما بذار روبروی قبله بشین، توی اتاق تاریک یه چراغی روشن کن، یه اللهی رو مجسم کن، توی یه کارتون چارگوشهی یه چراغ کوچیک پشتش روشن کن، بذاره جایی چشمت بدوز رو کرمه الله تا اون جاذبه در شما ایجاد بشه. میگه تو همون جلسه کلمه مقدسه الله، همون جا که نشستی و چشمت نگاه میکنی، همون جا به شما دستور ذکر میده. میگه اول این که بیای مدتی از همون جلسه که حالا نیم ساعت یک ساعت چقدر میخوای قرار بدی، اولش با استعاذه شروع کن. استعاذه یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هم که تو نمازمونم قبل اول که بسم الله میگیم، بله قبل از بسم الله اول استعاذه میکنیم بعد سوره حمد میخونیم. پس استعاذه به عنوان یه ذکر مطرح میشه، درست؟ بعد از اون میاد میگه مثلا 70 استغفار بکن، استغفر ربی اتوبله، باز این یه ذکره. بعد از اون میگه اگر صبحگاه بود یا فعال رو 515 تا بگو، و اگر شب بود یا فعال رو به ذکر مجمل نمفصل، یعنی 192 تا بگو. خب این آیا ذکر هست یا نیست؟ پس منظورش اینجا از شمشیر ذکر همون ذکرهاییست که در اثنای جلسات نفی خواطر که میگه بره هر کدوم یک اربعین انجام بده، منظورش همون از کاره که اینا با همون شمسیر ذکر دفع میشن میرن کنار. بعد میگه ایشون یه هشدار دومی میگه. هشدار دومش چیه؟ میگه به محقرات خواطر تساهل نورزد. یعنی همونطور که میگن کسی که میخواد ترک معصیت کنه گناهان کبیره و صغیره با هم فرق نداره، چون اگر بگی این گناه کوچیکه اون بزرگه، خب این حرمت گناه شکسته میشه. یعنی اگر به خودت اجازه دادی که گناه کوچک رو مرتکب بشی، مثلا بگی حالا یه دفعه به یه زن نامحرم نگاه کنیم عیبی نداره، خب یه دفعه که گناه صغیره است، کبیر نیست. اگر چشونی کنی زیاد مثلا خیره بکنی، اون میشه کبیره. خب حالا شما اگر بگی این گناه صغیره است، چه عیبی داره؟ و یواش یواش جرأت پیدا میکنی به گناه کبیره. پس گناه صغیره را آدم نمیکنه برای اینکه گناه کبیره نکنه. اصلا میگن مکروهات یک حریم است. برای چی؟ برای محرمات. حالا ایشون میفرماید که خواطری که تو ذهن شما وارد میشه گاهی یه خاطره کوچیکیه، گاهی هم یه داستان مفصله، میاد برای تو تو نماز یه خونه میسازه، تا آخر نماز یه خونه میسازه. خونه میخوای بخری، خونه چه اینجور باشه، یا زمینی داری که هنوز میخوای بسازی، بنا ببر، معمار ببر، از کجا شروع کن؟ یه دفعه این نماز تمام شد، السلام علیکم رفتی. گاهی اوقات خاطرها به این بزرگیه که یه داستانی میشه، میره تا آخر نماز دیر میشه، تا یه ساعت هم ممکنه این داستان طول بکشه. گاهی هم یه جمله کوتاهه، گاهی یک فکر گناهه، گاهی نه یک فکر مباحه. فرق میکنه، گاهی فکر مکروهه، گاهی فکر حرامه. خب شما فکر مکروه نمیتونی مثلا فرض کنید فکر یک مکروه رو با فکر یک زنا و لواط یکی بدونی، نمیشه یکی. لذا ایشون میگه شما باید هیچ کدوم رو تساهل نکنی، تسامح نکنی، آسون ندونی، نه خواطر محقر و نه مکبر، نه اون بزرگاش نه اون کوچیکاش. بعد میگه هر خاطری اگرچه حقیر باشه، کوچک باشه، خاریست در پای دل. این یه خاری میشه تو پای دل که اون را در راه لنگ میکنه، در راه رفتن به سوی خدا این لنگش میکنه. بعد اینجا ایشون اعتراض داره به اون اساتید اخلاق و عرفانی که میان از روز اول شروع میکنن به سالک، ها، قبل از اینکه دوره اخلاق نظری و عملی رو ببینه که بعد بیاد وارد بشه عرفان نظری بینه، بعد عرفان عملی. از همون اول آقا رو مثل این دراویش خانقاه و اینا، من یکیشون میگفت دیگه، میگفت به من دستور داده 6000 ذکر در یه جلسه 2 ساعته بگم، 4 ساعته بگم. ایشون میگه بسی از متشیخین، اینا رو اسمش رو میذاره متشیخ، یعنی اینا شیخ مرشد واقعی نیستن، شیخ واقعی شیخ طریقت نیستن، اینا خودشونه به شیخی زدن، متشیخن. چون روایت داره من لم یکن له شیخ فشیخ و شیطان، اگر یکی استادی برای خودش نگیره در این راه، استادش کی میشه؟ شیطان میشه. من لم یکن له شیخ فشیخ و شیطان، حدیث داریم ما. خب حالا یه وقت این شیخ شیخ حقیقی و واقعیه، یه مراحلی از کمال رو گذرونده، میتونه دستگیری کنه. یه وقتا یکی هست نه، به این حد نرسیده. میگه اینایی که به این حد نرسیدن میان چیکار میکنن؟ تیه این مرحله رو با ذکر میآموزن، یعنی میگن میشه با ذکر گفتن نفی خواطر رو به دست بیاری. تو برو ذکر زیاد بگو، بشین هزارها ذکر بگو، لونسیه بگو، چی بگو چی بگو، بعد آخرش از این ذکر زیاد به همین نتیجه نفی خواطر میرسی. ایشون قبول نداره، میگه اینا اشتباه میکنن، اینا به جای اینکه دستور ذکر بدن اول باید دستور نفی خواطر بدن، اونم به راههایی که خودش تعیین میکنه که از چه راههایی ما نفی خواطر رو به دست بیاریم، همش ذکر نیست. بعد میفرماید و میخواهن از ذکر نفی خواطر کنن، میخوان از اینکه بشینن توی مجلس ذکر و ذکر بگن، حتی بعضی ها حلقه ذکر دارن، یعنی ذکر گروهی میگن. تو بعضی از این حلقات ما دیدیم، ما یه سفر سوریه داشت رفتیم، توی این مجالس صوفیه رفتیم، اهل تسنن یه جایی ما رو بردن، دیدیم بله اینا نشستن ذکر گروهی میدن میستن حرکات میکنن یه کارایی. یه دفعه هم رفتیم مصر قبل از انقلاب، اونجا مساجد قاهره رفتم من دیدم همینطور اینا نشستن دور هم ذکرای گروهی سر تکون میدن بالا میکنن کارایی میکنن حرکاتی میکنن. تو این کردستان از کنم ایران هم میگن بعضی از این شافعی ها شیخی ها قادری ها نقشبندی ها اینا فرقه هایی هستن که یه همچه کارهایی هم انجام میدن. خب ایشون میگه که اینا همه درست نیست، این که ما از روز اول بیایم به طرف فقط ذکر بگیم نفع خواطر رو از نظر عملی به اونها تعلیم ندیم. بعد میفرماید این اول خبطی است که ایشون رو حاصل شده. خبط یعنی یک اشتباهی است، خلط کردن بین اون نفع خواطر واقعی و بین اون نفع خواطر پوشالی و سوری که میخوان از راه از کار این نفع خواطر به دست بیاد. نمیشه، این یک راه عملی قلبیه، از راه دل باید انسان وارد بشه. بعد میفرماید چه نفع خواطر امری صعب. میگه نفع خواطر به این آسانی نیست که ما بتونیم با ذکر دفعش کنیم. و مجاهد را آسان دست ندهد، یعنی کسی که اهل جد و جهاد با نفس اماره است، این به این آسونی نمیتونه از نفس امارهش از این خواسته ها و هواهای نفس خلاص بشه. و مدت ها مجاهده باید تا این مرحله حاصل شود. این جهاد عملی میخواد که این مرحله را ارباب سلوک داع عبال خوانند. داع یعنی بیماری، عبال یعنی مشکل. یک داع یک مثل سرطان میگن این مرض صعب العلاجه. میگه این تشتت خواطر در نفس سالک از ابتدا که وارد راه میشه اگر تمرکز پیدا نکنه برای دفعش این خیلی مشکله، این یک بیماری سختیه مثل سرطانی که صعب العلاجه. خب حالا اینی چجوری میشه دفع کرد؟ و ذکر به مثابه ملاحظه محبوب است و قصر نظر بر جمال او از دور. میگه خب ذکر یعنی چه؟ شما میخوای بشینی لا اله الا الله بگی، یه ذکری میخوای بگی، یعنی چه؟ یعنی میخوای خدا رو در نظر بگی با لا اله الا الله، با یا حی یا قیوم، با یا رحمان یا رحیم، اینا میخوای چه کار کنی؟ میخوای خدای مستجمع جمیع صفات کمال رو در نظر بیاری، درست؟ پس ذکر یعنی یاد کردن محبوب معشوق خودت. خب از یه طرف قصر نظر بر جمال او از دور، شما میخوای از دور این یاد خدا رو، چون ذکر زبانیه دیگه، قلبی که نیست، این ذکر لقلقه زبانه، میخوای هزار تا دو هزار تا ذکر بگی. خب این از دور داری مطالعه جمال الهی رو میکنی، ولی نفع خواطر بکنی از نزدیک مطالعه جمال الهی میکنی. و وقتی ملاحظه محبوب رواست که چشم از غیر بالمره پوشیده شود، یعنی چه وقت شما میتونی محبوبت رو درست ملاحظهش کنی، تو دلت بیاری، باش محبت بیاندازی؟ وقتی که شما چشم از بیگانه بالمره بپوشانی، چشم از غیر خدا بپوشانی، وقتی این چشم رو پوشوندی اون وقت میتونی معشوق راش بدی تو خونه. یعنی مثل عینن یک ظرفی که میخواد توش عسل بیاندازی، اگر این ظرف آلوده باشه عسل رو هم آلوده میکنه. خب وقتی تو این قلب شما هزار جور فکر هست، هزار جور عرض کنم اغیار و بیگانه جا گرفته اونجا، لانه کرده اونجا، حالا میخوای این همه چیزایی که لانه کرده اونجا آشیانه گرفته، این مساوس و این نفسانیات و این هواها رو میخوای همه رو تخلیه کنی، بشوری و بعد عسل بیاندازی توش، این خیلی مشکله. لذا میگه ایشون خب چه محبوب غیور است. میگه محبوب تو که خدا هست غیوره، مگر میشه محبوب با دشمن محبوب راه بکنه؟ هم محبوب داشته باشه هم دشمن چه داشته باشه. محبوب غیور راه نمیده، میگه من نمیام تو خونه، من نمیام تا خونه تو خونه تو تا وقتی این دشمن من از این خونه بیرون کنی، من نمیام، درست؟ محبوب تو غیور است و از غیرت او آن است که چشمی که او را دید روان ندارد که دیگری را ببینه. اینقدر محبوب تو غیوره که وقتی چشم تو اون محبوب رو ببینه دیگه نباید غیر محبوب رو ببینه، و هر دیده‌ای که از او روی برداشته و به دیگری نظر کنه کور کند. یعنی اگر شما تا وقتی نیامدی تو این راه سیر و سلوک، معذوری جاهلی، ولی شما آمدی استاد پیدا کردی، جلسه رو پیدا کردی، راه روی مدتی آمدی، بعد حالا میخوای پشت کنی به این راه. بابا اینا چیه دور هم جمع شدن و سیر و سلوک میگن؟ ما همون راه خودمون، همون راه بازار خودمون، همون راهی که داریم داریم. میگن این فرق میکنه، یه کسی هنوز وارد نشده تو راه، بوی نبرده، ولی یه کسی هم بو برده، یه چیزی هم فهمیده، حالا میخواد از رو عناد لجاجت دست برداره و بره کنار. میگه این ضربه بیشتری میخوره، این ضربه بیشتری میخوره تا اون. میگه بله، میفرماید هر دیده‌ای که از او رو بردارد و به دیگری نظر کند، اون محبوب غیور او را کور کند، یعنی ضربه میزنه به او، درست؟ و اگر رد و بدل در اونجا مکرر شود به مثابه استهزاء باشد. اگر بخوای رد و بدل تو قلبت بکنی با اون شیطان و با خدا، اون میاد، نفسانیات میاد، دنیا میاد، چی میاد، اینا این یه نوع استهزاء دیگه، اینو باید خانه رو پاک کنی. و مطلوب چنون قفایی بر طالب زند که نه سر جوید و نه کلا. میگه اینجوری ضربه میزنه، درست؟ چون که قرآن هم گفته تو سوره زخرف آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. میگه هر که از یاد من از کلم خودش رو غافل کنه، ها، نقید، ما میفرستیم به شیطانی که قرین و رفیقش هم شیطان بشه. توجه فرمودید؟ خب، یا اونی که حدیث قدسی داره، انا جلیس و من ذکرنی، خودش فرموده، حدیث قدسی خدا میگه من همنشین کسی هستم که فقط مرا یاد کنه. پس اگر بخوای خدا جلیس شما بشه، باید نفع خواطر داشته باشی، باید اینا رو بیرون کنی تا اون راه بیاد. بعد ایشون میگه شیطان رسو نجس است، ها، جایی که با او نجس شود چگونه جلوس رحمان سزد؟ چجونی که شما میخواد جلوس با شیطان داشته باشی، جلوس با رحمان هم داشته باشی؟ این دوتا با هم جمع نمیشه عزیز من، این دوتا با هم جمع نمیشه. مشکله، یعنی شیطان یه موجود رجس و پلید و نجسه، لذا میگن توالت رفتی نشستی، بگو اعوذ بالله، این ذکر توی توالته، بگو اعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المخبث از شیطان الرجس. این یکی از اذکار توالته. یا وقتی پاشدی دست بزن و شکمت، بگو الحمدلله الذی دفع عن العذاب، شکر خدایی که این اذیت معده من رو با خروج مدفوع و بول اینها برطرف کرد، راحت کرد منو. خب اونایی که گرفتار حبس بول میشن اونا چیه عزیز من؟ اونا مثل شما یک بشرن دیگه. اونایی که گرفتار امراض معده هستن، باید معدهشون رو پاره کنن، یه چیزی رو معدهشون بذارن که بتونن مثلا دی. اینا چیه؟ اینست که اینجا میفرماید که شیطان رجس و نجس است، و جایی که نجس باشد دیگر جلوس رحمان نسزد. بعد یه اشعار عربی اینجا میفرماید اتلتذب منها بالحدیث وقد جرى حدیث سواها فی خروق المسامع. میگه میتونه لذت ببری از معشوقت در حالی که تو این گوشت پر شده از ترانه، از آوازهای شیطانی، از آوازهای گناه و معصیت، وقت میخوای با همین گوشم آیه قرآن رو از کنم لذت ببری از قرآن؟ میشه؟ نمیشه. بلکه محض نفی خواطر در تجویز شروع در ذکر غیر کافیست. میگه که این که عرض کنم که بخوای نفی خواطر کنی، ها، و عرض کنم که شروع کنی در اذکار به خاطر نفی خواطر، این درست نمیشه. چه نفی خواطر به منزله پرداختن منزل است از خاک و خاشاک، و همینقدر از برای منزل محبوب کافی نیست، بلکه لازم است تزیین از فرش و تطیب آن. آقا علمای اخلاق میگن سه مرحله است. خوب گوش کنید. تخلیه، تحلیه، تجلیه. تخلیه خالی کردن نفس از رذایل، تجلیه آرایش کردن نفس به فضایل اخلاقی، تجلیه بعد از این دو مرحله است. عزیز من، تجلیه یعنی تجلیات، تجلیات عرض کنم اسماء الحسنا الهی، اینها در مرحله سوم میاد. پس بنابراین شما وقتی نفس خواطر میکنی، یعنی خواطر سو رو از دلت بیرون میکنی، میگه این کافی نیست، بعد از مرحله نفس خواطر، خواطر که رذایل قلبی و اینها رفت کنار، باید یه مدتی تزیینش کنی، زینتش کنی اون دلت رو. ها، وقتی زینت کردی، خوب فضایل کردی، اون وقت یواش یواش مرحله تجلی پیش میاد. و کیف ترا لیلا به عین ترا بها سواها و ما طهرتها بالمدامع. میگه چگونه میتونی عرض کنم با این چشمت نظر کنی به اون زیبایی و جمال لیلا؟ بله، همون چشمی که غیر لیلا رو دیده، حالا میخواد همون چشمم لیلا ببینه. اون چشمی که گناه رو دیده، میخواد با همون چشم گناه، بدون این که بشینی و تهجد داشته باشه و سحرخیزی و دعا و گریه. و ما طهرتها بالمدامع، مدامع از دمعه است. دمعه یعنی اشکای فرعون، گریه های فرعون تو نماز و دعا و دعای کمیل و غیره و اینا. اینا رو اگر نداشته باشی، چجوری میخوای با چشمت خدا رو ببینی؟ چجوری میشه؟ و کیف ترا لیلا بعین ترا بها سواها و ما طهرت، هنوز پاک نکردی، و ما طهرت ها بالمدامعی. بله، توجه فرمودید. خب اینجاست که حالا این مطالب دیگری هم اینجا ایشون فرموده که خلاصش اینه که میفرماید که اینهایی که همینطوری دست میزنن به ذکر بدون نفع خواطر، بدونن که اینها کار اشتباهی میکنن، باید وارد بشن به مراحل نفع خواطر. مراحل نفع خواطر و راهکارهایی که برای نفع خواطر ایشون بیان میکنه، میگه طریقه ترتیب آن است که ابتدا کند به توجه به یکی از محسوسات. حالا ما فقط یک موردش ذکر میکنیم تا موارد بعدی. مورد اولی که راهکار میده ایشون، میگه برای نفع خواطر چه کار کنی، میگه همینه که یک مجسمه از کلمه ذوالجلاله الله رو توی یک اتاق عبادت و ذکر داشته باشی. پس ما تا اینجا این همه صحبت کردیم، این تعریف نفع خواطر بود و اهمیت نفع خواطر. ما هنوز وارد راهکارهای نفع خواطر نشدیم، فقط یک مرحلهش رو به صورت کلی میگیم تا جزئیاتش انشاءالله برای جلسه آینده باشه. مرحله اول راهکار نفی خواطر که ایشون قائل، برای این کار افراد فرق میکنن. یک افراد استعدادشون خوبه، زیاد با خودشون کار کردن، زیاد مراقبه داشتن، اینا ممکنه تا یک چله برای این کار کافیشون باشه. ولی یه افرادی هست نه، این مثلا محیط کارش با خیلی آدم هست، میان مراجعه میکنن توی اداره یه توی جایی گیر کرده که همش فکرش مشغول این محاسبات و اینها هست. خب حالا این چه کار کنه؟ این که صبح پا میشه ساعت 7 صبح میره سر اداره، اونجا این همه مراجعه باش دارن، جواب مردم رو باید بده، از یه طرف هم باید قلبش برای خدا باشه، دلش خلوت. آیا میشه این کار کرد؟ میشه که آدم هم دلش رو برای خدا حفظ کنه و هم کارهای ظاهریش و وظائف زندگیش رو انجام. بله میگن میشه. حضرت علی تو نهج البلاغه گفته متقین کسانی هستن وقتی میشینن تو مجلس اهل غفلت، دلشون گویای ذکر خداست، یعنی ظاهرش نمیدن به مردم ولی باطنشون رو میذارن برای خدا. خالفوهم فی الجوانیه، در حدیث هست را مخالفت کنین اونها رو از راه باطن، یعنی باطن تو نگه بداره. خب این کی میتونه که این باطن نگرش بداره؟ کسی که نفس خواطر داشته باشه. این میتونه دلش حفظ کنه که اگر رفت توی مجلس اهل معصیت، توی مجلس اهل غفلت، دلش گویای ذکر باشه، حواسش اونجا باشه و نره، کارش هم در ظاهر میکنه، اونم میکنه، هیچ مشکلی نداره، خدا هم کمکش میکنه. حالا این مرحله اول اینه که من عرض کردم بهترش همون بود که من منزل علامه تهرانی دیدم در مشهد، بالا سر منبر رو به قبله، بله، یه چهار گوشه کارتونی رو درست کرده بود، بعد به اندازه الله با قیچی اینو بریده بود، بعد یک چراغ هم از پشت زده بود به داخلش، بعد یه دو شخصه داشت اینو به برق میزد. حالا گاهی اوقات هم روز شب اصلا برای خونه باشه چه اشکال داره، برای خانواده، برای هر کس بیاد بره. مگه الان شما نمیبینی الله در مسجد تو خیابون؟ مگه نمیبینی الله خب در مسجد زدن؟ خب حالا همین الله رو ما درست بزنیم، نه یه کاغذ بذاریم بذاریم اینجا، بابا یه خورده خرج کنیم، یه 10000 تومان بدیم دیگه، یه چیز حسابی درست کنیم، یه بذاریم برای همیشگی، درست؟ اگر دیگه سبز باشه رنگ سبز دیگه خیلی خوب، حالا رنگ سفید هر جور که شما انتخاب میکنید، میشینی در اتاق میبنی، یه جای 2 متری باشه، یه اتاق کوچیکی که میگن پنجره و اینا نداشته باشه، سرصدایی نباشه، یه جایی باشه تاریک کنی شما، بعد این چراغ کم نور رو باز کنی، بعد چشمت بدوزی به اون. خب این چیزی که سید داره میگه، من که از خودم نمیگم، چشمت بدوزی به اون، بعد شروع کنی استعاذه، استغفار یا فعال. خب اینا رو بگی. حالا میگه اگرم یه وقت چشمت خسته شد که خیلی باز بداری، خواستی یه خورده هم چشمت ببندی مشکل نداره، بخوای یه خورده چشمت ببندی مشکل نداره، بعد دوباره بازش کن. ایناست. حالا همین رو یاد بگیریم انشالله، همین رو روش انجام بدیم. پس وظیفه دوستان این شد که دیگه انشالله اونایی که شروع کردن که شروع کردن، اونایی که هنوز شروع نکردن دیگه انشالله از فردا شروع کنن به چله نفش خواطر. اسم چله نفش خواطره. از فردا 40 روز یک نیم ساعتی یا بیشتر برای خودشون وقتی بذارن و این الله رو جلو چشم بذارن، تا انشالله این جاذبه های اللهی تو قلبشون نفوذ کنه و کم کم این خواطری که گاهی میاد دفع میشه. باور کنید اگر این راه رو برید، من عرض میکنم در ظرف مدتی شما به این نتیجه خواهید رسید. نگید که الان ما چجوری میتونیم افکارون جمع، ما داریم میریم سر کار با این همه مردم، سر کار با زن بچه، با این همه معاملات، مگه میشه ما خواطرمون همه ذهنمون بره فقط پیش خدا باشه، قلب اون روشن باشه، همش تو ذکر خدا؟ میشه؟ بله میشه. رفتن کردن شده آمده نوشتن میگن میشه. حالا شما میگی نمیشه؟ نه آقا، عرض کنم که چی میگن؟ توانستن خواستن توانستنه. شما بخوا جدیت داشته باش، اصلا همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند بره. همت خودشه که از راه‌های این طریقته که همت رو انسان کمر رو قرص ببنده. خداوند و پروردگار را به حق محمد و آلش قسمت میدی به این شب جمعه، فردا شب که شب از کنم شنبه است و شب 23 ماه ذی‌قعده و شب شهادت سامن الائمه آقا امام رضا علیه السلام است، بله، ما از برادرمون حاج آقای کریمی تقاضا داریم که انشاءالله ایشون ما رو به فیض برسونه، این چند کلمه یه حالی از توسل و توجه به آقا سامون الائمه و امام رؤوف، امام عطوف، که اینها دیگه قریب و بعید ندارن، الان هم اینجا ترفرف ارواح دارن در اینجا. شمایی که با این نیت آمدی که اینجا انشاءالله بتونی از این مجلس فیض معنوی ببری. ما از کجا میدونیم برادرمون آقای کریمی امشب میاد؟ ما تاجفرم یه دفعه دیدیم که ایشون پیدا شد. خب اینا همه دیگه فرستاده های الهی هستن که میان اینجا انشاءالله با اون نفس گرمشون، بله، انشاءالله همه ما رو به فیض برسونن. صلوات بر محمد و آل محمد.